أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت و فرخنده حضرت زینب کبری صلوات الله و سلام علیها رو به محضر مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف و همه ارادتمندان و دوستداران اون بزرگوار که پیامبر عزت، کرامت، معرفت، عشق، ایمان، یقین، ایثار تا همیشه تاریخ، آزادی و حریت و بالاتر از همه اینها توحید و عرفان مبارک باشه بر همه عزیزان. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی عیدی ما رو در این شب بسیار عزیز و بزرگ معرفت خودش و معرفت اولیایش و محبت خودش و محبت اولیایش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، سخن درباره اولین فراز از دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادیه بود که دعای پناهندگی است. اون فراز اول پناه بردن به دامن لطف و رحمت و کرم پروردگار متعال از یکی از خطرناکترین موضوعات که از عوامل اصلی شقاوت، یعنی هیجان الحرص، اعوذ بک من هیجان الحرص. خب، ما تقریبا بحث اصلی رو در ارتباط با این موضوع بر اساس تقسیمی که داشتیم در جلسه گذشته تقدیم کردیم. اون ساختار مطلب همون بود که تقدیم شد، اما قراری با شما گذاشتیم با توجه به اهمیت این عنوان نخست چند نکته تکمیلی رو این جلسه عرض کنیم، چون مطالب بسیار مهم و زیبایی هم به لحاظ معارفی هم از نظر اخلاقی و عملی در ارتباط با این موضوع در کلمات اولیاء خدا هست که توجه به اونها لازمه و فوق‌العاده هم سازنده است. بنابراین اون نکته ها رو من خدمت عزیزان تقدیم میکنم، متنوع ولی ناظر به این موضوع بسیار مهم و اساسی. خب، شروع میکنیم از معنای حرص. امشب ما مستندات میخوایم بگیم ها، یعنی روایات بیشتر خونده میشه انشاءالله. ببینید دوستان، مسئله اینه آز یا نیاز کدام یک؟ آز یا نیاز؟ معلوم شد اگر نیاز باشه واقعی و عقلی این محضوری نداره و آسیبی نداره، اما اگر آز شد ساقط میکنه و هلاک میکنه. شناختن مرز این دو مهمه و اینکه تو گرفتار آزی یا در صدد برطرف کردن نیازی، کدوم یکی از این است؟ سؤال عن الحرص، از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیده شد که حرص به چه معناست؟ سؤال عن الحرص ما هو؟ سوال خوب مهمی، پاسخ خیلی فوق العاده است. کلام الامیر، امیر الکلام اینجاست، خیلی فوق العاده است. خیلی حضرت فرمودن هو طلب القلیل به اضاعت الكثير. سبحان الله، خیلی عالی. طلب القلیل به اضاعت الكثير، معنیش هم برای دوستان واضحه دیگه، یعنی انسان یک چیز اندکی رو طلب کنه در برابر او یک چیز بسیار زیادی رو از دست بده و ضایع کنه و از بین ببره. این میشه حرص. حرص یعنی قرآن کریم همواره وقتی خواسته دنیا رو معرفی کنه با صفت قلیل معرفی میکنه. قل متاع الدنیا قلیل. دنیا دنیاست دیگه، پست پایین کم اندکه. حالا تعابیر جالبی که داریم. خب اما نفس انسان کثیره، کبیره، ازش با تعابیر خیلی والا یاد شده. آخرت الله اکبر، از بزرگی و عظمت و بیکرانگی و ماوراء همه اینها مولاست سبحانه و تعالی. خب حالا شما تصور کنید یک کسی اندکی از اون قلیل رو، چون ببینید کسی به همه دنیا که نمیرسه که بله، هیچ کس به همه دنیا که نمیرسه، به اندکی از اون اندک کلش میشه قلیله، بهره هر کدام از انسان‌ها از این اندک در برابر، از این کم در برابر اون بیکران، این حظ او میشه. یعنی کمی از کم که اون کم خودش یک دریایی است، نمی از اون یمه. حالا یک کسی این کم رو دنبالش بدوه چی پرداخت کنه؟ جان پرداخت کنه، عمر پرداخت کنه، ارزش‌ها رو، ارزش‌های وجودیش رو پرداخت کنه، این ضایع کنه، هلاک کنه تا به او برسه، یا آخرتش رو تباه کنه که همون لهی الحیوان و او کانو یعلمون، لهی الحیوان، اونو ضایع کنه برای این اندک. و البته نستجیر و بالله، این انسان سختش این جمله بعدی رو بگه، اونم اینه که انسان به خدا پناه میبریم، مولا رو از دست بده به خاطر به دست آوردن دنیا، که در برابر او عقبا سهله با همه عظمتش، یعنی آخره. این مطلب اول، سؤال عن الحرص ما هو، با پاسخ چی بود حضرت فرمودن؟ هو طلب القلیل به اضاعت الكثیر. این مطلب است. بریم سراغ مطلب دوم. در عنوان این بحث چی اومده؟ هیجان الحرص. هیجان الحرص که جلسه گذشته راجبش یه توضیحاتی عرض کردیم. امام علیه السلام از هیجان حرص به خدای متعال پناه میبره. اینجا یکی دو نکته قابل ذکره. اون چه که ما گفتیم این بود که حرص خفته در نفس همگان هست. این مطلب. اونی که خطرناکه چیه؟ حرص بیدار شده است. امان از بیداری حرص به دنیا. اینه یه بیدار شه. بنابراین طبق این احتمال اعوذ بک من هیجان الحرص یعنی همون حرص فعلیت یافته بیدار شده که از اون حالت بیداریش تعبیر می شود به هیجان. این فوران کرده و قلیان کرده و انقلاب کرده و به میدان آمده. اینه که ازش به خدای متعال پناهندگی جست نمیشه. این مطلب. یک معنای دیگه هم هست و معنای اینه که هرس رو بگیم. این معنایی که چون من میخوام انتخاب کنم مبناست. یه معنای دیگه اینه که بگیم حرص دارای مراتبی است، رتبه هایی داره. البته یعنی درکاتی است. تعبیر دقیق ترش. ولی خب حالا میخوام چون به بیان روشن تر بگیم میگیم مراتبی داره. از یک مرتبه کمی شروع میشه، همینجور اشتدادی میره تا یک مراتب بالایی. از یه مراحلی از حرص بگیم هلاک کننده نیست. این مراتب پایین دستش ملحق به همون حرص خفته است. یعنی همین که یه کسایی مثلا دنبال همون نیاز هستن، یه مقدارم ممکنه جدی تر دنبالش باشن، تا اینجاها رو بگیم نه خیلی مثلا هلاک کننده. ولی از یک حدی که گذشت، وقتی که فوران کرد، میگیم نه، حاله که اون مرحله هیجان. امام علیه السلام اون مرحله رو اینجا خواستن تأکید کنن. این هم بیان دوم و احتمال دومه. تو این احتمال دوم بعضی خواستن بگن که چه حرف مذموم چه حرف محمود ذیل هیجان الحرف قرار میگیره که باید ازش پناه برد. مثلا حتی در امور مثلا عبادی و امثال اینها هم میگن که اون حرص وقتی در مرتبه هیجانیش باشه، یعنی یک نوع افراط، افراطی که بشه، اونو بعد از مثلا ازش به خدا پناه برد. تا چه برسه حرص هیجان حرص درباره دنیا. ما چی عرض میکنیم از بین این دو احتمال؟ ما عرض میکنیم مبنای ما همون بیان اوله. بنابراین از همه حرص در همه مراتبش به خدای متعال پناه میبریم، چون حرص هلاک کننده است. کمش زیادش، کمش هم آسیب داره، زیادش هم آسیبش بیشتره. بنابراین هیجان و حرص یعنی حرص بیدار شده. این بر اساس مبانی انتخاب ماست. البته احتمالی هم احتمالاتی هم اینجا گفته شده. خواستم این مقدار صریح تر باشه برای دوستان. وقتی از حرص میگیم هیجان الحرص مربوط به همه مراتبشه. از همش به خدای متعال پناه ببریم. هر مقداریش آسیب زننده است و باید پناه برد. کمش آسیب داره تا چه برسه زیادش. اما مطلب سوم، مطلب سوم خاطر نورانیتون هست، مطلب پایانی جلسه گذشته ماست. آخر جلسه یه نکته رو مطرح کردیم، بنا بود شما فکر کنید، بنویسید، بگید، مقاله کنید و همساله. البته ما یک مقاله الان دریافت کردیم راجع به همین موضوع. اون هم عبارت بود از این که در حدیث جنود عقل و جهل، اونجا یک بار حرص در برابر توکل قرار گرفته، یک جا حرص در برابر قنوع، قنوع یعنی همون قناعت، قرار گرفته. خب تفاوت اینها چیه؟ این سوال ما بود و بنا بود که دوستان به پاسخش فکر کنن و مکتوب به ما بدن. خب الان چون فرصت ما کمه، من این رو به اشتراک مباحثه ای نمیذارم، زمین که حق خانوم ها هم باید در این بحث حفظ بشه. اون چرا که مکتوب کردن اگر سریع به ما برسونن، اون بالاخره با فرض این که قبلا نوشته باشن، نه از روی پاسخی که ما عرض میکنیم، اون مورد قبول هست برای اون ایدانهی که به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها پلاس بهشون داده بشه. بنا بود چیز خوبی هم به دعای نوری، حالا نمیدونم چی در نظر گرفته. اما پاسخ اینه، حالا شما خودتون مراجعه کنید ببینید اون چیزی که بهش رسیدید، حالا چه مکتوب کردید چه نکردید، ببینید اینه یا نه. ببینید اونجایی که قناعت در برابر ببخشید حرص در برابر توکل قرار گرفته، مربوط به مرتبه اعتقادی و قلبی مسئله است. اونجایی که حرص در برابر قنوع قرار گرفته، مربوط به سبک زندگی و عمله. این تفاوتش. و جالبه که بدونن دوستان، قناعت یکی از میوه های توکله. این اگر کسی به مرحله توکل و اعتماد به خدای متعال رسید در منازل توحید، از جمله میوه های شیرینی که خلاصه به دست میاره عبارت است از قناعت. یعنی درباره دنیا اکتفا میکنه به همون منطقه نیازهای واقعی و گرفتار آز نمیشه. اینه. اگر به اون مرحله توکل بده. بنابراین این دو مطلب ناظر به دو مرتبه است. هیچ با هم منافاتی نداره. حرص در برابر هر دو قرار میگیره. هم در برابر اصل، هم در برابر فرع قرار میگیره. این هم راجع به اون سوالی که مطرح شد، چون توکل مربوط میشه به اون اعتقاد توحیدی ما که به قلب ما رسیده باشه و کسی خدای متعال رو باور کرده باشه و به خدای متعال ایمان آورده باشه، توکل در وجود او شکل گرفته باشه، این از حرص در امان میمونه. فهمید؟ حرص محصول سوء ظن به پروردگار متعال، سوء ظن به خدا، به خدا من نام میبریم، سوء ظن به پروردگار. کسی که باور نکرده رزاق رو گرفتار حرص میشه. این سمت عبارت است از حرص در برابر قنوع یا همون قناعت، یعنی همون این در اون در زدن، خود رو به آب و آتش زدن برای رسیدن به متاع دنیای دنی و شهواتش. چه عرض کردیم؟ از جنس مال باشه، چه از نوع مثلا شهوات جنسی باشه، چه از نوع جاه باشه، فرقی نمی کنه. البته این سومی از همشون کشنده تره و بیچاره کننده تره، که کل بدبختی هایی که بشریت در طول تاریخ داره میکشه از حرص در جاهه. این همه جنگ ها و دعوا ها و منازعات و بدبختی ها همش از اونجا ناشی میشه. و قناعت اون سبک زندگی معتدل مربوط به میدان عمله و مقتصد اندازه گیری شده به اندازه و درست بهره‌مند شدن از مواهب در برابر نیازهاست. این هم مطلب دوم. یه روایت زیبا هم داریم، این رو هم همینجا بشنوید. از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فرمودن واد الحرص بالقنوع، و میخواید برید به مبارزه حرص با قناعت برید به جنگش. واد الحرص بالقنوع، با قناعت. که اینجا یک مطلب ظریفی هست دوستان بدونند، اگر انسان در سبک زندگیش اندازه گذاری کنه میتونه جلوی بیمهار شدن نفس رو بگیره، جلوی حرص رو سد سازی کنه، جلوی سیل راه افتادن و از بین رفتن خلاصه ارزش ها و فضیلت ها رو میگیره. نمیدونم شما این کاری رو که انجام میشه در مناطقی که سیل در اونجا زیاد هست باش آشنا هستید یا نه. خودشون میگن گاویون بندی و سدای کوچیک کوچیک میسازن. نمیدونم دیدید یا نه، ارتفاع سمت منطقه ما سیل های وحشتناکی میومد یه دفعه واقعا بساط زندگی مردم رو میریخت به هم. تا این اتفاق افتاد بچه های جهاد اومدن اون مسیری رو که سیل میاد شروع کردن به سد گذاری از اون بالا. یه با همین سنگ ها سدهای کوچیک میچینن، میان پایین تر دوباره سد میذاره، میاد پایین تر دوباره سدهای کوچیک ها. نه سد که میگم ذهنتون نرسه آقه مثلا اون سد بندی، نه خودشون میگن گاویون بندی، همین دارو میبندن میاد تا پایین. اون آب که از بالا راه میفته میخوره به سینه اول، نفسش گرفته میشه، دوم بیشتر گرفته میشه، سوم بیشتر، یعنی مقدار نفوذ میکنه تو زمین. اون چیزی که میرسه دیگه تخریب کننده نیست. قناعت که مربوط به سبک زندگی اینجوریه، ول کنی همه چیزو میبره، رها کنی جلوی این خواسته های نفس رو، رها کنی به هیچ چی قانع نیست، همه چیز رو میشوره میبره. باید مرز بگذارید، اندازه گذاری کنید. این اندازه گذاری ها همون قناعت، جلوش رو هی سد میکنه، از این سد که میخواد بره میرسه به یه سد دیگه، از اونجا میره میرسه به یه سد دیگه، از دائم نفس نفس گرفته میشه، حالش گرفته میشه. هر چقدر شما موفق بشید به حال گیری نفس، خلاصه برد کردید. هر مقدار انسان موفق بشه. صلواتی بفرستید. خب همینجا ما خوبه یک روایت خیلی زیبا رو بخونیم براتون، خیلی زیبا. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال ابو جعفر علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه روایت کردن، گفتن میخواید حریص رو ببینید وضعیتش رو، با یک مثال وضعیت حریص خوب شناخته میشه، خیلی مثال عالی است. حضرت همدن مثل الحریس على الدنیا مثل دودت القز، دوده یعنی کرم، قز یعنی ابریشم، دودت القز یعنی کرم ابریشم. مثال حریس، مثال حضرت همدن کرم ابریشم، خیلی مثال دقیق. کلم از دادت من ال قزه علا نفسه ها لفن، این اینجوریه دیگه، هر مقدار که یک یه دور خلاص دور خودش میبافه، به همون اندازه از خروج ناامیدتر میشه، احتمال اینکه بتونه بیرون بیاد کمتره. اینقدر این دور خودش میتنه و میبافه که دیگه از بیرون اومدن به طور کلی ناامید میشه، از غم و اندوه میمیره. حتی یموت غمن، از قصه اونجا دق میکنه و میمیره، دق مرگ میشه. مسئله انسان حریص اینجوری ملازم، یعنی همجور هی دور خودش این حرص، مثل همون بالاخره ابریشمیست که بافته میشه، این کرمه دور خودش میتنه تا به طور کلی از این که بتونه از اون لفافه بیرون بیاد ناامید میشه، اونجا از قصه دق میکنه و میمیره. خیلی بیان زیباست. یک مثال دیگر هم در روایات هست، شما اون مثال رو هم شنیدید، فرمودن حکایت دنیا و کسی که حریص درباره دنیاست، حکایت ماء البحر و تشنه، آدم تشنه و آب دریا. این هیچ وقت سیراب نمیشه تا بترکه، تا منفجر شه، تا بترکه، ولی سیراب نشده، منفجر میشه ولی سیراب نمیشه. خب صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. همینجا جای، چون اینا بحثای شناخت مفهومی خیلی خوبه، اینا رو دوستان دقت کنن، همینجا میریم سراغ یک نکته خیلی جالبی که در روایات ما هست. اون نکته اینه که آدمی زاده اگر تو خط حب دنیا بره جلو، هر چی پیر میشه حرصش جوون میشه. اینجوریه، خودش پیر میشه ولی حرصش جوون میشه هر چی میره جلوتر، و همینم کارشو خلاصه میرسونه به اون انتها که حالا بعد خواهیم گفت. روایت هم از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن فرزند آدم پیر میشه، یحرم ابن آدم، پیر میشه و تشب من حسنتان، اما دو چیز در او جوان میشه، یک الحرص، دو العمل. الحرص و العمل، این دوتا در او جوان میشه، هرچی میره جلوتر تازه تر میشه مثل این که حرصش. بنابراین این که عرض کردیم حد یقفی نداره، یعنی یک کسی نگه مثلا حالا ما جوانیم، حالا یک کسی مثلا در جوانی خیال کنه که نه مشکلی نداره، حالا بعد که مثلا یه خورده سن رفت بالاتر این وضعش بهتر خواهد شد. نه، البته یه رو نکشه، چون جایتون باشه حرص جوان مرگ میکنه. از جمله حالا عوارضش اینه که معمولا طرف همیشه نه، ولی خیلی وقتا اگر به اون اوج برسه عمر رو کاهش میده، بیماری های گوناگون جسمی روانی و امثال اینا رو پیش میاره، اینا معمولا خیلی هم پیر نمیشن. تا دلتون بخواد آدم های قانع پیر میشن توی زندگی طبیعی، اگر حالا جنگ و جهاد و شهادت و چه میدونم چه و امثال اینا نباشه، توی روال عادی معمولا اینا خیلی عمرای خوب طولانی و سالم و اینا دارن. بله اینجوری، به فرض که برسه حرفش دائما جمعی از سر او دست بر نخواهد داشت تا او رو بکشه، تا اینو بکشه ازش دست بر نمیده. خب اما میرسیم به یک مطلب بسیار سنگین و مهم، اون مطلب بسیار مهم و اساسی اینه، بشنوید که خیلی تکان دهنده است، از امام صادق علیه السلام جناب ابو بصیر نقل کرده، در کتاب شریف کافی است، یه تکمله ای داره که اون در تفسیر عیاشی نقل شده. اینه حضرت همدان اصول الکفر ثلاثه، الله اکبر، ریشه های کفر فرمودن سه چیزه که اگر در کسی باشه او در معرض کفر قرار گرفته، تو جاده کفره. اینا چی هم؟ خیلی خطرناکن، یه چیزی که انسان رو به کفر برسونه. اصول الکفر ثلاثه، همدان الحرص، الله اکبر، اولیش حرصه، والاستکبار والحسد. الحرص والاستکبار والحسد، اونگاه امام علیه السلام هر ستا رو هم یه مثال به تعبیر خودمون تاریخی برش ذکر میکنه، تاریخی که میکشونه به این سمت. راجع به حرص رفته سراغ آدم که افتاد توی یک چنین وضعیت خطرناکی، خدای متعال نجاتش داد، افتاد توی این مسیر یه آدم. ماجرای شجره ممنوع است، اونی که واداشت آدم رو که گرفتار اون معصیت بشه عبارت بود از حرص. حالا اینجا یک نکته هست اگر برسم عرض میکنم. راجع به استکبار، ابلیس ابا و استکبر، آدم نجات پیدا کرد چون توبه کرد، ولی او نه، توبه نکرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین، رفت تو تهش، از کفر سر در آورد. فرمان داده شد که سجده کن، او خلقتنی من نار و خلقته او من تین. راجع به حسد هم نمونه قابیل مطرح شده، قابیل دیگه اون شد که شد، رفت تا اینکه حابیل رو کشت و بعد هم از مرز توحید خارج شد. من تکلیف قابیل، این سه مطرح شده، این حدیث شریف کافیه. اما حالا جالبه، شبیه این مضمون باید تفاوتی اینجا، پس اصول الکفر معرفی شده، به من و شما میخواد یادآوری کنه که یادتون باشه اگر در کسی این سه باشه بر ایمان خودش بترسه، چون اینا ایمان رو میسوزونه. پس چی شد؟ حرص، استکبار و حسد، از این سه خیلی باید ترسید. در اون محور قبلی عرض کردیم که اینو اگه رها کنی سیله، همجور میاد پایین تر، شدید تر میاد پایین تر. اینجوری سی از اون بالا که شروع شده اینقدر نبوده، از دامنه کوه که شروع میشد، هرچی میاد پایین امکان این که بخوای جمعش کنی سخت تره، تا اینکه ورمیداره میبره همه چیز رو. مگه بتونی مرحله به مرحله از اونجایی که میخواد شروع بشه خلاصه صد بندی کنی در برابرش؟ در سبک زندگی، خیلی سبک زندگی مهمه، سبک زندگی خیلی مهمه. یعنی خیلی بعضی خیال نکنن عمل دست کمه، نخیر، خیلی مهمه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. جالبه، این مستند بیان حضرت زینب سلام الله علیها است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اینه، یعنی عمل بد انسان رو به اعتقاد بد، یعنی شرک و کفر میرسونه. این حواسمون باشه. حالا اینقدر مثال داره که بگذریم، اینقدر مثال های عجیب غریب داره که بگذریم. عمل بد میرسونه به اعتقاد بد، مراقبت کرد. سبک زندگی از این جهت خیلی مهمه. مگه میشه با یک سبک زندگی رهای اشرافی گری تجمل افتاده تو میدان تجمل فلان و اینا کسی به اون حیات طیبه برسه؟ این در مسیر از دست دادن اعتقاداتشه تا یه جایی که دیگه چیزی برش باقی نمیمونه. خب حالا بشنوید این تکمله رو، این خیلی مهمه. حضرت فرمودن سه تا اولین رو، اولین به خدا بنا میبریم، اولین کفر، اولین حسد، اولین حرص. باز این سه تا مثال تاریخی به حضرت نقل کردن. اولین کفر، کفر ابلیس که رسید به اون نقطه پایانی. اولین حسد هم حسد قاب، اینایی که اولین هاست تو زندگی، تو مقاطع تاریخیش. اولین کفر مال ابلیس، اولین حسد مال قابیل، اولین حرص مال آدم. فرمودن و اول الحرص حرص آدم، نهی عن الشجره فاکل منها فاخرجه حرصه من الجنه. بله اینجوری شد دیگه. اولین حرص، حرص آدم بود که از خوردن اون بالاخره گندم میوه کذا ممنوعه از اون نهی شده بود. فاکل منها خورد، فاخرجه حرصه من الجنه، این حرصش باعث شد که او از بهشت بیرون رفت. بله حالا اینجا اون نکته دقیق هست، اجازه بدید اون نکته دقیق رو اینجا بگیم، عیبی نداره. به مناسبت ببینید دوستان، شیطان آدم رو با چی وسوسه کرد؟ بله طول عمر، یه خورده بالاتر از طول عمر، باریکلا خلود، با خلود وسوسش کرد. درسته؟ تعبیری که در قرآن کریم هست چیه؟ شجرت الخلد. گفت از این بخوری یا جاودانه میشی یا فرشته میشی. پس با خلود، با وعده خلود گمراهش کرد. این داشته باشید، این مطلب یه مقداری دقیقه تو مباحث انسان شناسیه، از نوع این بحثایی که ما میکنیم تو همین منطقه است. خب چرا انسان فریب خورد؟ آدم چرا فریب خورد؟ بگید سریع. بله چون این همون انسان شناسی، چون جاودانگی رو میخواست و این از درونش میجوشید، از فطرتش. اینه مسئله، چون جز نیازهای اساسی و پایه فطری و ذاتیش جاودانگی. وقتی بهش وعده داده شد، حالا شیطان علیه اللعنه که الان این گوشه و کنارگاهی سری میزنه، این شلی که این روایات و انفال اینا میخوره بهش، روسیا این میره ولی ولده میکنه، این میاد اینجا دور و برا به چرخه، دست بر نمیداره از وسوسه ما. که این خبیث راهشو پیدا کرد، همینه تیر خورده به هدف. اگر راه جاودانگی به او اشتباهی نشون داده بشه، این با من میاد، هر جا باشه میاد با من، فقط باید مسیر رو اشتباهی بهش نشون بدم، چون اینو میخواد. تیر خورد به هدف. آدم از جنت اللقاء هبوط کرد، گرفتار احتجاب شد. هیچ شروع کرد به زاری کردن تا نجات پیدا کرد. 40 شبانه روز زجه زد تا توبش پذیرفته شد. کراژو پیدا کردم. بچه های آدم هم راهش همینه، بقیه شون هم همینجوری فریب میدن راهش همینه. که این احساس کنه بهرهی که داره میبره، لذتی که داره میبره ماناست. خب اون که واقعیت نداره، مانا نیست. خودش میگه من نیستم، من نمیمونم. تصرف میکنه تو نگاه آدم، چون تو اون واقعیت که نمیتونه تصرف کنه. تو این نصیبی که از دنیا میبری، این که ماندگار نیست. خودش دائم داره به تو علامت میده که من نمیمونم، درسته؟ دائم دنیا داره خبر میده که من نمیمونم. تو دنیا که نمیتونست تصرف کنه، تو چشم آدم تصرف میکنه. تو چشم آدم که آدم نامانا رو مانا ببینه، این همون توهمه، وهمه. چون اگه با چشم عقل ببینه، ببینه این نمیمونه، خب من باید دلم دنبال اونیست که میمونه، برای این از این عبور میکنه، میره سراغ اول عقبا بعد مولا، همون جذبه او رو میبره. چون به عقبا هم میرسه میبینه نه نشد، میره سراغ مولا، آرام میگیره. اگه با چشم عقل ببینه، بنابراین باید تو نگاهش تصرف کنه، با چشم نفس ببینه. چشم نفس همون توهمه، یعنی واقعیت رو نمیبینه، واقعیت رو نمیبینه، پرده میندازه. پرده که انداخت، فانی رو باقی تصور میکنه. این همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به سراب و آب، همون وضعیت سراب و آبه. خیلی قرآن کریم در اون آیهی که راجع به اعمال کفار مثال میزنه، مثل همیشه چی میگید؟ کولاک کرده، قوا کرده. آیهشو خاطرتونه دیگه. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. بخدا منم آیش خیلی آیش فهمون اینه. کفار اعمالشون مثل سرابیست در یک بیابان. کسراب بقیعتن، قیعه یعنی چی؟ یعنی بیابان. بقیعتن که سرابن بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. خب این بیچاره اشتباه کرده سراب رو با آب، حالا میدوه. ببین چجورم میدوه، چطور داره میدوه، ولی نمیرسه. حالا تو اونجا میگه تا این آیه، میدونید دیگه وضعیت کفار رو در منتها الیه این دویدن حریصانه به دنبال دنیا نشون میده. لم یجده شیئا، میرسه به آخر خط، دویده هیچی نه. لم یجده، میبینه هیچی نبود، من به دنبال هیچی میدویدم. اونجا خدا رو میبینه. کیه؟ بگید که یه بیه لحظه معاینه، لحظه مرگه، تمام شد. اونجا کشف قطع میشه، پرده برداشته میشه. عجب، اصلا تا حالا دنبال چی میدویدم؟ ولی اونجا فلسفه و حسابه خیلی سنگینه دیگه. اونجا خدای متعال پاداشش رو میده. پاداشش میدونید چیه دیگه؟ حسرت ابده، حسرت ابد. و حسرت ابدی پاداش کفره، پاداش زندگی کافرانه است. خب متوجه کنم شیطان اینجوری تصرف میکنه. تو چشم ما آدم ها تصرف میکنه. که قلیل رو چی ببینیم؟ کثیر ببینیم. اون وقت دیگه حاضریم جان بدیم بهش برسیم، جانان بدیم بهش برسیم، همه چیز رو حاضریم قربانی کنیم بهش برسیم، عزت رو، شرف رو، آزادگی رو، کرامت رو، وفا رو، صفا رو، اخلاق رو، زن رو، بچه رو، همه چیز رو انسان قربانی میکنه بهش برسه. چون اون نگاه خراب شده، نگاه نفس اینجوریه. اما پایش چیه؟ پایش برمیگرده به اینکه این انسان تا به خلود نرسه آرام نمیگیره. شیطان اینجا جا به جا کرده، این جا به جاییه که کار دستش میده. خب این هم شد یک مطلب، اینو داشته باشید چون نکته دقیقیه، چطور انسان از این طریق فریب میخوره. پس پایه و مایش در جان ما و در فطرت ما هست، همون درد جاودانگیست. من این کلمه رو از این فیلسوف اسپانیایی اونامونو از او پسندیدم. درد جاودانگی تو وجود ما هست، تا بهش نرسه انسان آرام نمیگیره. خب صلواتی بفرستیم. اما میخوام یک حدیث بخونم براتون، خیلی جالب. انا علی علیه الصلاة و السلام، از روایت از امیر المؤمنین علیه السلام هست، در کتاب شریف کافی است. سؤال: آیا زهد زاهد، زهد به معنای دقیق کلمه، به معنای دقیق کلمه همون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به اینجا، به یک عبارتی ازش به قناعت تعبیر میشه، به عبارتی به همین ساده زیستی تعبیر میشه، نمیدونم به اقتصاد، میان روی، اندازه نگه داشتن، همون نقطه مقابل هرس. آیا زهد زاهد، زاهد را از نصیب دنیاییش و از رزق دنیاییش محروم می کند یا نه؟ سوال رو ببرید اون طرف، این میشه: آیا حرص حریص نصیب او رو از دنیایی که براش مقدر شده و از رزقش بیشتر می کنه یا نه؟ امیر المؤمنین علیه السلام تو این بیان نورانی پاسخ میدن، فرمودن: اما این مبنای اعتقادی بسیار مهم میداره. اما ان زهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فیها. تمام شد، اینم جواب. زهد زاهد او رو از سهمی که خداوند در رزقش برای او در دنیا معین کرده محروم نمی کنه، کاهش نمی ده اصلا. بس خوشا به حال زاهدین. نقطه مقابل: و اما، اینجا ببینید یه کلمه جا موند، و ان زهد. بله این تأکید ها، اولش فرمودن زهد زاهد، و این زهده، اگرچه این دنیا رو دست کم گرفته، به اندازه بهش نگاه کرده، با فاصله ازش حرکت کرده، دنبالش نیفتاده، زمین و زمان رو به هم ندوخته، خودش رو به قرض و قوله و بدبختی و مصیبت و نکبت ننداخته برای رسیدن به دنیا، صد جور خودش رو وامدار نکرده، و این زهد، در رزق او هیچ کاهشی اتفاق نمیفته. و خدا میدونه اگه این انسان باور کنه کارش درسته. مقابلش اینه و ان حرص الحریص على عاجل زهرة الحياة الدنيا، ببخشید زهرة الدنيا، على عاجل زهرة الدنيا. زهرة دوستان میدونن دیگه، همین شکوفه است، شکوفه بهاری که تا دیدیش نیست، تمام شده. دیدین اون گل تا باز میشه میریزه، اون میشه زهره. برای زندگی دنیا قرآن کریم از این تعبیر استفاده کرده، جلسه پیش براتون خوندم. ولا آیهشو بخونید، عینی که الا ما متعنا بهی رجی زهرت الحیات دنیا، همین این با زو و هوره به معنای همین. خب حضرت اینجا از همین تعبیر استفاده کردن. حضرت فرمودن هرس حریص بر این، بالاخره بهره‌های دم دستی دنیا، لا یزیده فیها، هیچی به او اضافه نمی‌کنه. و این حرس، هرچی هم که میخواد این حرس شدید بشه، هیچ به او اضافه نمی‌کنه به رزقش. الله اکبر. بعد با یه جمله امیرالمومنین علیه السلام جمع بندی کرده، یه جمله است، اما دنیایی از حقیقت. تو یه جمله، فالمغبون من حرم حظه من الاخره، مغبون بیچاره بدبخت روسیاه فلک زده اون کسی است که با این غفلت ها نصیب خودش رو از آخرت که حیات جاودانی است از دست داده و خودشو محروم کرده. مغبون اونه. آخه ماها خیلی محاسباتمون غلطه، به قول آقامون حفظه الله تعالی، نظام محاسباتی غلطه، دستگاه محاسباتی، این اصطلاح دستگاه محاسباتی رو ایشون خیلی استفاده میکنن. دستگاه محاسباتی اگه خراب شه همه چیز خراب میشه دیگه، رفتارها، مواجهه ها. گیر تو این دستگاه محاسباتیه، این خیال میکنه بدوه میرسه، بدویی جون بکنی به بیشتر از اونی که برات تنظیم شده نمیرسی و آرامم بری. اجمال خیلی تعبیر در روایت زیباست، الاجمال و فطلب. به به، انسان در ارتباط با نیازهای دنیایی اگر رفتار زیبایی داشته باشه اندازه نگه داره، این هیچی از رزق شما رو کم نمی کنه داداش جون، خیالت راحت بشه. تهش چیه؟ تهش اعتماد به رزاقه و حسن ظن به خدای متعال و مهربانه. خب بحث رو تمام کنیم با بیان یکی دو نکته دیگه، با اجازتون عرضمون رو تمام کنیم. راجع به کلمه هیجان الحرص، ما یه تعبیری جلسه گذشته داشتیم، این رو برداشته از یک فهرستی از روایات رو من تو این جمله خلاصه کنم. چه جوری میشه که حرص به هیجان میاد؟ این نکته ایست بگه. دفعه پیش گفتیم این هیزم ریختن، هیزم خشک ریختن تو آتیشه. بعدم گفتیم بعضی وقتا هم نفته، بعضی وقتا هم بنزینه که منفجر میکنه. این هیزم ریختن توی هیجان حرص، اما اون چیزی که ما از روایات و از مبانی استفاده کردیم، این چند کلمه جدیه، میتونه طولانی بشه ها، میشه این رو بهش اضافه کرد، اما اینا اصلیه. یک حدیث و طول العمر. بله بله، هی به خودت بگی حالا هستیم، ما هستیم، حالا هستیم. این یک، این آتیش میکنه، یا به قول شما به اون آتیش میدمه، به به آتش حرص میدمه یا به شیزون میرزه. دو، اینا با هم مناسبت داره، منتها یه تفاوتیست که من فعلا وارد اون جزئیات نمیشم. دو، آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دور و دراز که محصول حدیث طول العمره، آرزوهای دور و دراز با موضوع چی؟ با موضوع دنیا، چه در جاهش، چه در مالش، چه در شهواتش، آرزوهای دور و دراز. این دو میدمه. سه، نگاه به دنیا داران و بالا دستی ها که این جلسه پیش اشاره داشتیم، تزیلون لا تمدن نه اینک. سه، ایداد ویداد، معاشرت با اهل دنیا، مصاحبت با اونا، این هیجان و لحظه. و بالاخره نکته بعدی تو این فهرست، حسد. حسد، حسد میدونید یعنی یک نوع رقابت منفی. رقابت منفی آتیش حرص رو دائم شعله بر میکنه. رقابت منفی که همون حسد باشه. حالا به حسد میرسیم یکی دو جلسه بعد، خیر انشاءالله. خب این مطالب با اجازه بدید، برای اینکه این فهرست رو شما داشته باشید. بله، یک مطلب بسیار 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 شیرین به عنوان عیدی و هدیه میذارم نکته پایانی. ما قبل پایان یه مراجعه به صحیفه مبارکه است و یه پناهندگی دیگه در موضوع حرص، دعای چهاردهمه. اگه گفتید چیه در موضوع حرص، همین پناهندگی و حرص، اون تفاوت داره اینجا. اگه کسی بگه خوبه دیگه، حالا والا جایزه های آقای نوری رو دستش مونده بنده خودم. دعای چهاردهم الان همه صحیفه رو باز کردن، اونایی که صحیفه دارن اشکال نداره کتاب باز. اعذنی من سوء الرغبه، اونجا داره چی؟ و من حلع اهل الحرص، سبحان الله، من حلع اهل الحرص. حلع رو جلسه پیش گفته بودیم یادتونه؟ خلق الانسانو حلو ان ای حریفن، درسته؟ با راهنمایی امام راحل از اون آیه استفاده کرده بود، حلو ان، این حلع از همونه. امام سجاد در اون دعای چهاردهم نه اینجا از حرص پناهنده میشه، اونجا از حریص پناهنده میشه. از حریص هم انسان باید به خدا پناه ببره، از اینکه موضوع حرص کسی قرار بگیره انسان. من حلع اهل الحرص، باز هم پناهندگی در اینجاست. اما نکته پایانی که عرض کردیم اون ایدیه، تناسب با امشب هم داره. صلواتی بفرست. الان دیگه خبیث داره خودشو میکشه که من میخوام اینو بهتون بگم، خیلی براش سخته این جمله. دوستان عزیز من، امام حسین علیه السلام از کربلا فقط یه نامه نوشته، یک خطم بیشتر نیست، یک نامه، یک خطی. اون نام این خط یک خطی پیام داره، این سفینه تو نجاته دیگه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اون پیام اینه، اگر میخواید دنیا رو اونگونه که هست ببینید با چشمان حسین علیه السلام تماشا کنید. یعنی از کربلا ببینید، از قتلگاه نگاه کنید، دنیا رو ببینید. یک جمله بیشتر نیست. اما بعد من حسین ابن علی علیه السلام، حضرت خطاب به محمد حنفی فرستاده، یه نام عجیبه من ندیدم. حالا یه وقتی هم به دوستان گفتم اگر کسی چیز دیگه‌ای داره به ما بگه، ما با خبر بشیم. من هر چه تتبع کردم از کربلا امام حسین علیه السلام فقط یک نامه نوشته، اونم یه خطه. خطبه زیاد داریم ها، بیانات زیاد داریم، اما نامه فرم میکنه. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فکأن الدنیا لم تکن والآخرت لم تزل و السلام. اینجا نامه ما بسه. فکأن الدنیا، گویا دنیا، نه با چشم حسین ببینید، گویا دنیا هرگز نبوده و هرچه بوده آخرت بوده از ازل. لکن دنیا لم تکن و آخرت لم تزل و سلام. حالا میدونید دیگه این تفسیرش رو میدونید کجاست دیگه؟ تفسیرش کجاست؟ تو مجلس ابن زیاده. واقعا اینا روزه نیست، اینها مدال افتخاره بر سینه شیعه برای همیشه تاریخ. این زینب سلام الله علیه است. یه جون گفت اون با نگاه ابن زیاد، نگاه ابن زیاد چیه؟ گفت که دیدی خدا با شما چه کرد؟ اینه، غارت شدید، کشته شدید، تمام شد، رفت، اصلم تازوندن، خلاص. زینب چی گفت؟ زینب با نگاه حسین جوابش داد، یه کلمه رو گفت که تمام تاریخ رو مبهوت خودش کرده زینب سلام الله علیه. زینب بر قله عرفان ناب، قله از این تربیت شده دامان علی و زهرا سلام الله علیه. ما زینب و یه جمله و اون ما رأیتو الله اکبر الا جمیلا زینب و لآخرت لم تزل و السلام. از اینجا میدونید چی خواستم بگم؟ میخواستم بگم که اگر کسی میخواد راه میانبر برای نجات رو طی کنه، باید خودشو به سفینه حسین برسونه، یعنی به تربیت حماسی و تربیت جهادی، راهش اونه. همونیست که آقا فرمودن این دفاع مقدس یک گنجیه که تمام تاریخ ما رو میتونه اداره کنه. اینه، بعد به اونجا پناه برد. نگاه های منفعل نجات بخش نیست دوستان. نگاه های منفعل، نگاه جهادی میخواد، حماسی میخواد، حسینی میخواد، تربیت حسینی و جهادی که اون دیدید عشق شهادت و شور جهاد و گفت مؤمن دوتا ویژگی داره، هر روزش هم حرفه. مؤمن حتی چند ویژگی داره؟ امام صادق فرمودن چند تا ویژگی داره؟ یک، حرفان فی فقه، دو، هرسون فی جهاد، اینه هرسون فی فقه، در فهم و علم و اینا مؤمن حریصه. دو جالبه، هرسون فی جهاد، اینجوری هرس جهادی داره، بره تو سینه دشمن، میخواد چشم دشمن رو کور کنه با اقدام علمی، با اقدام مطالعاتی، با اقدام معنوی، با اقدام فرهنگی، با اقدام سیاسی، با اقدام جهادی، همش میره به مصاف نگاه جهادی. اینم اون هدیه شب عید که امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی بر همه شما مبارک کنه انشاءالله. محصولش عزت، حریت، آزادگی، سربلندی، شجاعت، این هست. تو دستگاه ابا عبدالله تربیت حسینی اینه که به دست میاد. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از هیجان حرص در امان قرار بده انشاءالله. یه چیزی هم بخونم، یه کمی بخندید، ایبی نداره که بله. گرنه ای ابله مرو با حرص زر در زیر خاک، ببخشید، گرنه ای ابله مرو با حرص زر در زیر خاک، هر که حرص مال دارد موش دشت محشر است. چی شده آقا؟ موشه، چون میدونید موش دیدید چه حریصانه، چه ولع و حرصی داره، موش دشته این محشر است. بله اب نداره. خلیلاسا به نیروی قناعت بتان حرص را بشکسته باشیم انشاءالله. بله خلیلاسا حسیناسا بگه میره بالاتر. بعد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسمت میدیم به عرفان زینب، به صبر زینب، به عظمت زینب، به نور زینب، به عبادت زینب، به شجاعت زینب، به کرامت زینب. تو رو قسم میدیم به حقیقت زینب کبرا صلوات الله و سلامه علیها، دنیا رو در نگاه ما کوچک و حقیر قرار بده. تو رو قسم میدیم به حقیقت اون بزرگوار، ما رو از مخاطرات حرص حفظ بفرما، در حسن حسین اولیاءت قرار بده. تو رو سوگند میدیم به حقیقت زینب کبرا، روح حماسه، جهاد، سلحشوری و عزت خواهی و آزادی خواهی رو در ما زنده بدار، پرورش بده. تو رو قسمت میدیم به زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها، شهادت در راه خودت رو، در مسیر عزت، عزت خودت رو در بهترین حالات نصیب همه ما بفرما. قسم بگیم به حقیقت زینب کبرا و به حق اون حضرت، اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی، رهبر عزیزمون، عزت روزستون کرامت بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل، شهدای عزیز هفت تیر، شهدایی که در کنار مسجد تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جز بهترین یاران اون حضرت قرار بده. نثار ارواح گذشتگانتون، پدران، مادران، ذوی الحقوق اجماعا صلوات و فاتحه ای اعطا بفرمایید.